حضرته.
تشکر، تکلیف شما خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. اعضای حرکت مردمی برای صلح سر از فردا از کابل رسپار صفحات شمال افغانستان می شوند. شورای عالی صلح افغانستان می خواهد که سازمان ملل متحد نقشش را در روند صلح افغانستان ایفا کند و روسیه تحریم های تازه واشنگتن علیه مسکو را پذیرفتنی نمی داند. نخست خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش میکند.
با عرض سلام، در آغاز سرخط خبرها. سازمان ملل متحد میگوید پروسه صلح افغانستان یک پروسه افغانی است. رئیس جمهور افغانستان اظهار میدارد بعد از سالها کنترل حریم هوایی افغانستان به دست مردم این کشور رسیده است. در حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن ده‌ها نفر به شمول اطفال کشته شدند. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد میگوید مذاکرات صلح افغانستان یک پروسه بین حکومت افغانستان و طالبان است. رئیس دفتر ملل متحد در کابل تادامیچی یاماموتو در مصاحبه خاص با رادیو آزادی اظهار داشت جامعه جهانی از پروسه صلح افغانستان حمایت میکند و بین طالبان و حکومت افغانستان میانجیگری میکند. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان اظهار امید کرده است که ملل متحد نقش خود را در پروسه صلح افغانستان به خوبی بازی کند. معاون این شورا عطارحمان سلیم به رادیو آزادی گفت:
صلح دوباره چه زمینه سازی او که صلح دوباره مقدمات فراهم که په هر اړخ کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره دغوی لپاره زمینه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي موږ دغه استقبال کوو.
از سوی دیگر امروز در غازی استیدیوم از سوی حرکت مردمی صلح یک گرد همایی بزرگ برگزار شد. این حرکت میگوید یکی از اهداف مهم آن مساعد ساختن زمینه و فضای مذاکرات بین اقوام افغانستان است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید بعد از 26 سال افغانها کنترل حریم هوایی کشورشان را به دست خود گرفتند. در اعلامیه نشر شده از سوی ارگ ریاست جمهوری آمده است. طی مراسمی که در میدان هوایی کابل برگزار شد، رئیس جمهور اشرف غنی گفت امروز افغانستان از طریق هوا به چهارراهی منطقه تبدیل شده است و به زودی در زمین هم به این هدف نائل خواهد شد. رئیس جمهور افزود سیستم راداری که تا حال از سوی خارجیان اداره می شد اکنون تحت کنترل افغانها خواهد بود. در اعلامیه از قول آقای غنی آمده است که میگوید مصارف خدمات هوایی که تا حال در افغانستان صورت می گرفت صدها میلیون دلار بود و حالا که این خدمات توسط افغانها صورت می گیرد این مصارف بسیار کاهش خواهد یافت و کیفیت عواید آن بلند خواهد بود. رئیس اداره هوایی افغانستان محمود شاه حبیبی بر رسانه‌ها گفته است که هماکنون در 36 منطقه این کشور سیستم های نو رادار نصب شده که تمام حریم هوایی افغانستان را نظارت می کند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی میگوید که از این به بعد هیچ قرارداد بزرگی بدون مشوره ادارات حکومتی، جامعه مدنی و مردم به کس داده نخواهد شد. رئیس جمهور اشرف غنی در اجلاس امروزه ادارات تدارکات ملی در ارگ ریاست جمهوری در این مورد سخن گفت و افزود به همه باید معلوم شود که چه قراردادها با کیها امضا می شوند و شرکای خارجی آنها کیها هستند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در ولایت سعده یمن در بمباردمان ائتلاف تحت رهبری آمریکا ده ها نفر به شمول اطفال کشته شدند. در این مورد اداره صلیب سرخ بین المللی و منابع طبی محلی خبر دادند. صلیب سرخ میگوید این حملات هوایی به شهر شمالی سعده یک بس حامل اطفال را هدف قرار داده است. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که توسط آمریکا حمایت می شود گفته است یک دستگاه پرتاب راکت های شورشیان حوثی یمن را هدف قرار داده است. ائتلاف می گوید شورشیان حوثی که از سوی ایران حمایت می شوند از اطفال به حیث سفر بشری استفاده می کنند. این معلوم نیست که در حمله هوایی امروز چند طفل کشته شدند، اما شورشیان حوثی گفتند که در این حمله 43 نفر که اکثریت آنها کمتر از 10 سال عمر دارند کشته شدند. در نتیجه حملات تیاره‌های اسرائیلی بر غزه 3 فلسطینی کشته شدند. همزمان با این افراد مسلح فلسطینی از غزه بر اسرائیل راکت فایر کردند. مقامات طبی در غزه میگویند در نتیجه بمباری اسرائیل یک خانم حامله، دختر یک ساله و یک جنگجوی مسلح حماس کشته شدند. در حملات راکتی فلسطینی ها دست کم 7 اسرائیلی زخمی شدند. اردوی اسرائیل میگوید تیاره‌های جنگیان بر اهداف حماس در غزه حمله کردند. از سال 2007 به این سو که حماس کنترل غزه را به دست گرفت، بین این گروه و اسرائیل تا حال 3 بار برخورد صورت گرفته است. و 2 کارمند یک مؤسسه خیریه جرمنی با میانجیگری دیپلماتیک جمهوری چک در سوریه رها شدند. در اعلامیه وزارت خارجه جمهوری چک آمده است که وزیر خارجه این کشور یان هماچک برای تسلیم گرفتن این کارمندان خیریه آلمانی به دمشق رسیده است. جمهوری چک یگانه کشور اتحادیه اروپا است که روابط دیپلماتیک خود را با سوریه حفظ کرده است. دیپلماتان چک خدمات اتحادیه اروپا را در سوریه به سر رسانده و به نمایندگی از این اتحادیه در مسائل مختلف میانجیگری میکند. قرار است کارکنان آزاد شده خیریه با رسیدن به پراگ به مقامات جرمنی تسلیم داده شوند. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان تشکر. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش ها که در کمتر از نیم ساعت با جزئیات میشنوید. اعضای حرکت مردمی برای صلح سر از فردا از کابل رسپار شهر مزار شریف می شوند. به دنبال سفر معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد به کابل، شورای عالی صلح افغانستان می گوید این سازمان می تواند نقش مؤثری را در روند صلح افغانستان ایفا کند.
صلح دیگر چه زمین سازی او که صلح دیگر مقدمات فراهم کی؟
وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان برای مبارزه با تروریسم به جای مستقر ساختن 10,000 سربازش در سرحد با افغانستان، لانه های تروریستی را در قلمرو خود نابود سازد.
راه های مبارزه علیه تروریسم این هست پاکستان در داخل کشور خود لانه های تروریستی را در هم بشکنه.
در مورد واکنش روسیه به تحریم های تازه واشنگتن بر مسکو نیز گزارش داریم. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. اعضای حرکت مردمی برای صلح کابل را به قصد شهر مزار شریف ترک میکنند. انتظار میرود آنها فردا پای پیاده رسپار شهر مزار شریف شوند. این حرکت نخست از هلمند آغاز شد و اعضای این حرکت چندین هفته را در کابل سپری کردند. اعضای این حرکت ناوقت امروز نشست را در کابل برگزار کردند و در مورد سفر این اعضای این حرکت به شهر مزار شریف به خبرنگاران معلومات دادند. حدیث پردیس خبرنگار رادیو آزادی هم در این نشست اشتراک کرده بود. آقای پردیس سلام. اعضای حرکت مردمی برای صلح در مورد پلان و برنامه های آینده شان چی گفتند؟
فروخ صاحب سلام به شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی. اعضای حرکت صلح‌خواهانه مردم هلمند امروز در نشست خداحافظی در کابل در مورد دستاوردها و پلانهای آیندهشان به شهریان کابل همچنان به رسانه معلومات ارائه کردند. امروز حرکت مردمی هلمند حرکت خود را در کابل به پایان رسانید و با گفته رهبر و مسئول حرکت اقبال خیبر سر از فردا به طرف ولایت شمال و مشخصا به طرف ولایت بلخ یا حرکت میکنند و با گفته آقای خیبر صدای عدالت و صلح‌خواهانه خود را میخواهند که به شمال و مشخصا به مردم بلخ هم برسانند و در کل آقای خیبر از حرکتی که یا فعالیت‌هایی که در کابل داشتند راضی به نظر می رسید و همچنان گفت که تا وقتی که در افغانستان صلح و ثبات تامین نشده باشد و حرکت خود ادامه می دهد و کوشش می کند که حرکت خود را به تمام افغانستان برساند. بله فروخ سر،
با تشکر از شما همکارم در کابل حدیث پردیس به طور مستقیم گزارش میداد. شنیدید که انتظار می رود اعضای حرکت مردمی برای صلح سر از فردا رسپار مزار شریف شوند. اعضای این حرکت چند هفته را در کابل سپری کردند و در برابر برخی از سفارت‌ها و دفتر سازمان ملل متحد در پایتخت افغانستان تحسن کردند و خواست‌هایشان را راجع به برقراری صلح و ثبات در افغانستان مطرح نمودند. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که سازمان ملل متحد در زمینه آغاز گفتگوهای عملی صلح میان طالبان مسلح و حکومت افغانستان نقشش را به خوبی ایفا کند. معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی نقش سازمان ملل متحد را در روند صلح افغانستان مهم و مؤثر خواند. این در حال است که معاون امور سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد با تازگی از آمادگی این سازمان برای همکاری در روند صلح افغانستان سخن زده است. آرزو قیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از آن که معاون امور سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد برای ختم جنگ در افغانستان روی دوام دیالوگ های سیاسی تاکید کرده است، شورای عالی صلح میگوید که این سازمان باید برای عملی شدن این روند تلاش نماید. عطارحمان سلیم معاون این شورا روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گذشته نیز مشوره و همکاری میان شورای صلح و یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان وجود داشت، اما اکنون که صحبت از گفتگوهای مستقیم با طالبان مطرح است، نقش این سازمان می تواند کمک بزرگی در این راستا باشد. اینکه در کدام بخش های پروسه صلح سازمان ملل می تواند نقش داشته باشد، آقای سلیم آن را چنین بیان می دارد.
باید برای صلح زمینه سازی کند، برای صلح مقدمات را فراهم نماید. در هر بخشی که این سازمان با ما همکاری کند و زمینه همکاری آنان با ما فراهم باشد، ما از آن استقبال میکنیم.
این در حال است که اخیراً میروسلاف یرچا معاون امور سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد در جریان یک سفر دو روزه رسمی به کابل با ستایش از تلاش های صلح حکومت افغانستان گفته که در صورت تقاضا این سازمان آماده هر نوع کمک با افغانستان است. در یک اعلامیه دفتر سازمان ملل متحد در کابل از قور میروسلاف یانچا گفته شده که وی با مقامات افغان و رهبران سیاسی مستقل در مورد جهات مختلف گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان صحبت کرده است. رهبر حرکت مردمی صلح خواهان نیز نامه‌ای را با خون دست خود خون‌آلود کرده و آن را به دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل سپرده بود. از سوی هم انتظار خادمی که از آگاهان سیاسی میگوید که سازمان ملل متحد به حیث ضامن می تواند نقش بارزی را در موضوع مذاکرات صلح حکومت با طالبان ادا کند.
وقتی که مذاکرات صلح یا هم تفاهم با طالبان بحث بسیار حادی است در افغانستان، ملل متحد نقش بسیار بسیار مهم ایفا کرده می تواند. میشه در مذاکره صلح وقتی که حکومت افغانستان و یا هم امریکا با طالبان به تفاهم می رسد، ملل متحد میشه که به حیث یک ضامن خوب نقش خود ادا بکند، بر سر طالبان فشار بیاره، کشورهایی که طالبان را حمایت میکردن و یا هم جنگ افغانستان را حمایت میکردن اونا زیر فشار بگیره.
در این حال خالد سادات یکی دیگر از آگاهان سیاسی میگوید که سازمان ملل متحد از گذشته پیامش را به طالبان رسانیده و گفته است که در مسئله تلاش ها برای صلح حکومت افغانستان تنها نبوده بلکه حمایت جهانی را با خود دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش ها مبنی بر جابجایی ده ها هزار سرباز پاکستانی در سرحد با افغانستان میگوید که پاکستان باید به جای این کار لانه های تروریستی را در قلمروش نابود سازد. هدف تصمیم پاکستان در خصوص مستقر ساختن 60 هزار نظامی آن کشور در امتداد سرحد با افغانستان، جلوگیری از رفت و آمد تروریستان و قاچاق مواد مخدر میان افغانستان و پاکستان خوانده شده است. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش آژانس بلومبرگ آمریکایی مبنی بر جابجا شدن 60,000 سرباز اردوی پاکستان در سرحدات با افغانستان میگوید که پاکستان میخواهد جامعه جهانی را فریب دهد. محمد راتمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت اگر پاکستان صادقانه میخواهد در برابر تروریستان مبارزه کند، باید به جای حفظ سرحدات در درون خاکش علیه این گروه‌ها عملیات را راه اندازی کند.
گاهی میگن که 60,000 نفر جابجا کردن، گاهی میگن که سیم خاردار و گاهی هم سر کانال ها و اینها، ولی تأثیرات عملی در مبارزه علیه تروریسم حالی دیده نشده. روی این منظور به شعار نمیشه، به گپ نمیشه، به جابجا سازی سرباز نمیشه. راه های مبارزه علیه تروریسم این هست که پاکستان در داخل کشور خود لانه های تروریستی را در هم بشکنه.
این در حال است که به تازگی برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که پاکستان می‌خواهد 60,000 سرباز را در سرحد با افغانستان جابجا کند. آژانس خبری بلومبرگ آمریکایی به نقل از یک مقام پاکستانی که نامش ذکر نشده نوشته است روند استخدام و آموزش نیروها 40% پیش رفته و این پروسه تا 2 سال دیگر تکمیل خواهد شد. این مقام پاکستانی همچنان گفته است این تصمیم به هدف جلوگیری از رفت آمد تروریستان و قاچاق مواد مخدر میان افغانستان و پاکستان اتخاذ شده است. در این اواخر پاکستان در سطح بین‌المللی من حیث کشور حامی تروریسم شناخته شده است و حکومت افغانستان بارها گفته است که موجودیت لانه‌های امن تروریستان در خاک این کشور نمونه ای از حمایت این کشور از تروریستان است. اما مقامات پاکستانی همواره این اظهارات را رد کردند. برخی از کارشناسان امنیتی افغان به هر اقدام پاکستان در امر مبارزه با تروریسم به دیده شک می نگرند و می گویند این کشور همواره تروریستان را تربیه کرده و آنان را به کشورهای دیگر به شمول افغانستان فرستاده است. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان چنین گفت.
در اکثر ایجنسی کرم و ارگزای ایجنسی پاکستان گروه داعش کمپ ها دارند، تربیه می شوند. داعشیان شکست خورده در سوریه و عراق در این کمپ ها آموزش می بینند و به افغانستان فرستاده می شوند. آنان چرا با این گروه مبارزه نمی کنند و می آیند سرحد را مسئول می سازند؟ این همه بهانه است. گفتنی است که افغانستان و پاکستان 1456 کیلومتر سرحد مشترک دارند که بر اساس برخی گزارش ها بیش از 200 رای عمومی و فرعی میان دو کشور موجود است. پاکستان در حال این اقدام را روی دست گرفته است که این کشور پیش از این روند نصب سیم خاردار در سرحد با افغانستان را آغاز کرده است و گزارش ها می رساند که تاکنون 13% کاران تکمیل شده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 104.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:47 دقیقه شام به وقت افغانستان است. مسئولان در کمیسیون تدارکات ملی افغانستان میگویند این کمیسیون در 4 سال گذشته بیش از 2,500 قرارداد را منظور کرده و 10 میلیارد افغانی صرف جویی شده است. در این حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از شیوه کار اداره تدارکات ملی ستایش کرد و آن را گام مثبت در راستای حل مشکلات تدارکاتی خواند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
مسئولان اداره و کمیسیون ملی تدارکات بار اندازی کنفرانس ملی دستاوردهای 4 سالهشان را بیان کرده و تاکید کردند که در این مدت کارهای موثری را در بخش تامین شفافیت در بخش پروژه‌های انکشافی و قراردادها انجام دادند. همایون قیومی عضو کمیسیون ملی تدارکات و سرپرست وزارت مالی افغانستان روز پنجشنبه در کنفرانس ملی تدارکات گفت کمیسیون تدارکات ملی از آغاز کارش تا کنون 159 جلسه را برگزار نموده که در نتیجه کارهای انجام شده میلیاردها افغانی در بخش قراردادها صرفه‌جویی شده است.
و اضافه تر از 2,698 قرارداد از این طریق امضا شده، 34.8 میلیارد افغانی صرفه‌جویی شده. در این 4 سال تقریبا بین 18 تا 20 قلم مختلفی که افغانستان وارد میکرد افغانستان به خود کفایی رسیده.
و همچنان گفت که تلاش به خاطر ایجاد سهولت‌ها به ادارات و وزارتخانه‌ها نیز از سوی اداره و کمیسیون ملی تدارکات جریان دارد. الهام عمر هوتکی رئیس اداره ملی تدارکات همچنان در این نشست از معرفی سیستم تدارکات الکترونیکی برای اولین بار خبر داده و گفت با معرفی این سیستم میخواهند تا شفافیت بیشتر در بخش تدارکات به وجود آید. اداره ملی تدارکات افغانستان با هدف بررسی دستاوردها، مشکلات و برنامه‌های آینده برای بهبود کارها در این اداره، کنفرانس را با شرکت مقامات دولتی و نمایندگان نهادهای خارجی برگزار کرد. اداره ملی تدارکات و کمیسیون ملی تدارکات حدود 4 سال قبل پس از به وجود آمدن حکومت وحدت ملی و درک اهمیت سلامت تدارکات و مبارزه با فساد به اساس فرمان رئیس جمهور کشور به وجود آمد. عبدالله عبدالله رئیس جای از تلاش های 4 ساله اداره ملی تدارکات ستایش کرده و تاکید کرد که شیوه کار این اداره مورد تایید نهادهای جهانی قرار گرفته است. آقای عبدالله گفت که قبل از ایجاد این اداره ده ها پروژه انکشافی به سبب موجودیت مشکل در قراردادها معطل قرار می گرفت، اما با گفته وی پس از ایجاد اداره ملی تدارکات مشکلات در این بخش تا حد زیاد مرفوع گردیده است.
کار از یک نقطه دشوار شروع شد که امروز با اطمینان انشاءالله گفته میتونم که در یک نقطه به مراتب بهتر نسبت به آنچه که ما کار آغاز کردیم قرار داریم. از یک طرف بیشترین او پروژه هایی که باقی مانده بود به خاطر مشکلات تدارکاتی راهش باز شد و تصفیه شد و تصمیم در موردش گرفته شد، در این حال صرف جویی صورت گرفته.
اما آقای عبدالله گفت با وجود همه پیشرفت های انجام شده هنوز هم کار در بخش تقویت نهادهای دولتی باقی مانده و نیاز به همکاری بیشتر را دارد. وی همچنان ابراز امیدواری کرد که همکاری با تدارکات سبب تقویت سکتور خصوصی و رشد تولیدات داخلی گردد. در این حال سید قیاس سیدی کارشناس امور اقتصادی نیز کارکرد اداره ملی تدارکات را یک گام مثبت خوانده و میگوید با ایجاد این اداره و کمیسیون ملی تدارکات دست مافیا و افراد زورگو از قراردادها کوتاه شده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حکومت افغانستان به خواستهای تظاهر کننده ها در ولایت میدان وردک چی پاسخ داده است؟ نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد از طریق تلفن با عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک صحبت کرده است.
مشکل می مردمی که تظاهرات کردن را روان کردن چی است و چی می خواهند؟
دوده 17 روز میشن که یعنی می تظاهرات برای انداخته شده بود و اداره محلی ولایت میدان وردک تلاش کردن تا برز وقت نداده شود تا کدام به بندش راه های شهرهای کابل و قندهار نزنن. خواستش مهمش نمی است که نام میدان وردک باید در تمام ادارات کارهای رسمی باید میدان وردک ذکر شود، در حالی که اینمی نام در تمام امورات رسمی دولتی به نام میدان وردک ذکر می شود، منتها در چند نقطه ای که و نقد داشتن در بخش تذکره و پاسپورت و نمبر پلیت موتر که باید هم میدان وردک نوشته شود تا حد اینمی مشکل حل است. یک خواست دیگهش که در مرکز میدان شهر یک پانتون دولتی داشته باشند، در حالی که ما یک پانتون دولتی هم در ولسوالی سیدآباد داریم، اما انتقاد از یاینمی هستند که باید پانتون در مرکز میدان شهر باشد نه در ولسوالی. و همچنان یک خواست دیگر اینمی مردم جای باجه کردن یا مشارکت سیاسی در نظام یا جا باجه کردن قدرهای مردم میدان شهر در ادارات مرکزی و ادارات محلی ولایت میدان وردک، بر قسمی که بر شما هم معلوم هستند که هر کسی که در ادارات دولتی و سطح ریاست و مامورین و اگر جذب میشن از طریق رقابت تان آزاد بدون از اینکه معین یا ولی باشه که او بستای سیاسی هستن که شخصا با جناب رئیس جمهور ارتباط دارن. ما بارها اینمی خواستای مردم به حکومت مرکزی انتقال دادیم و دیروز تانستیم که به خاطر حل مشکلات ما وقت با امرای جناب اطمار صاحب گرفتیم و نماینده تظاهرات کننده امرای جناب اطمار صاحب ملاقات داشتن و شخص جناب اطمار صاحب از تظاهرات کننده خواستن که برای حکومت وقت بتن تا ما بتونیم هر خواسته قانونی که شما داشته باشین رسیدگی بکنیم.
چقدر امی تلاش های شما در چند روز گذشته نتیجه داده و نتیجه بخش بوده و فروکش کرده حداقل این اعتراض ها؟
ما این صدای از یا خواستایشان به حکومت مرکزی انتقال دادیم. تلاش میکنیم که شخص جناب رئیس جمهور هم امرای نماینده تظاهرات کننده ملاقات بکنه. شخص جناب رئیس جمهور در این روزهای آخر زیاد مصروف هستند و هم وعده سپردن که در آینده نزدیک همراه نماینده های تظاهرات کننده ملاقات خواهیم کرد و ای که باز تا چی حد به مشکلاتشان رسیدگی میشه، چی حد خواستهایشان قانونی یا غیر قانونی و قابل حل هستند او گفای بعدی هستن که باز بعد از با ملاقات برای جمهور میتونیم که جوابگوی ازی باشیم. ما آل از تظاهرات کننده میخواهیم که هر خواستی که داشته باشه خواستای خود از طریق گفتگو و با صلح‌آمیز صورت بگیره. خوب است نه که شعارهای کلان بروی مردم بسته شد.
رو هنوز بسته است بروی رفت آمد؟
نه، بعد از با ملاقاتی که با جناب اتمر صاحب داشتن، بعد از ملاقات شب 8 بجه برای شعارهای کابل و قندهار و کابل و بامیان بروی ترافیک باز شدن. حال مشکل نیستن، مسافرین میتونن که به شکل آزادانه رفت آمد بکنن.
عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. همین حالا خبر دریافت کردیم که یک انفجار در شهر هرات رخ داده است. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات در خط تلفن با ماست. آقای صابر سلام، در مورد نوعیت این انفجار و تلفات احتمالی آن چیز گفته شده؟
بله، طوری که شما اشاره کردین، با وجودی که تاکنون نوعیت این انفجار مشخص نشده، اما فضل رحمان خادمی عامل تروریسم قماندانی امنی ولایت هرات که در محل حادثه حضور داشت گفت که یک سکل مملو از مواد انفجاری انفجار کرده که هدف از او یکی از متنفذین قومی در ولسوالی شندن بوده که قبلا به عنوان پلیس محلی در قماندان پلیس محلی در ولسوالی شندن دفاعی وظیفه میکرده. به گفته آقای خادمی در این انفجار تاکنون 10 تن از غیر نظامیان به شمول کودکان و یک زن زخمی شدند و 3 تن دیگر به شمول 2 کودک و یک مرد میانسال کشته شدند. و آقای خادمی گفت احتمال داره که بر تعداد کشته‌ها و زخمی‌های این حادثه افسوده بشه، چون اطلاعات اولیه تاکنون علمی موضوع به دسترس نیروهای امنیتی قرار گرفته.
با تشکر از شما شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات، در مورد انفجار در شهر هرات به طور مستقیم گزارش میداد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
کرملین تحریم های تازه امریکا بر روسیه را پذیرفتنی ندانسته است. قرار است این تحریم ها سر از 22 آگست به اجرا گذاشته شوند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
کرملین تحریم های تازه ایالات متحده امریکا بر روسیه را به خاطر قضیه مسمومیت یک جاسوس سابق روسی در بریتانیا به طور قاطعانه غیر قابل پذیرش خواند. وزارت خارجه امریکا 8 آگست گفت واشنگتن برای تنبیه روسیه به خاطر مسمومیت یک جاسوس سابق روسی و دخترش تحریم های تازه را بر روسیه وضع می کند. سرگی سکریپال و دخترش یولیا در ماه مارچ سال جاری میدادی توسط مواد فلج کننده اعصاب نو نویچوک در شهر سالزبوری در بریتانیا مسموم شدند. این مواد کیمیایی توسط اتحاد شوروی سابق ساخته می شد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت ما ارتباط دادن تحریم های تازه را با قضیه سالزبوری به طور قاطعانه غیر قابل پذیرش خوانده، آن را مانند گذشته غیر قانونی می دانیم. این در حال است که هیئت روسیه در سازمان منع استفاده از اسلحه کیمیایی یا OPCW غرب را متهم ساخت که خود به حیث سارنوال، قاضی و مجری حکم عمل می کند. این در حال است که سفارت روسیه در واشنگتن نیز تحریم های تازه ایالات متحده بر روسیه را ظالمانه خوانده، آن را نکوهش کرد. سفارت روسیه در واشنگتن 8 مارچ در یک اعلامیه گفت متهم ساختن روسیه در مسمومیت این افراد مملو از اغراق بوده، واشنگتن و بریتانیا برای ثبوت این ادعا هیچ گونه سند را ارائه نکردند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است تحریم‌های تازه این کشور بر روسیه بر اساس قانون منع استفاده از اسلحه کیمیایی وضع شده و سر از تاریخ 22 آگست سال جاری میلادی تطبیق خواهد شد. با عملی شدن این تحریم‌ها روی صادرات تکنولوژی حساس و مواد صنعتی به روسیه ممنوعیت وضع خواهد شد. روسیه بعد از این نخواهد توانست وسایل الکترونیک و درجه بندی یا کالیبریشن و انجن‌های توربین گازی را وارد کند. با گفته مقامات احتمال دارد که صدها میلیون دلار از صادرات آمریکا به روسیه کاهش یابد. به روسیه 90 روز وقت داده شده است تا تقاضاهای آمریکا را عملی کند. روسیه باید به ناظران بین‌المللی اجازه دهد تا از اینکه روسیه هیچ گونه اسلحه کیمیایی یا بیولوژیکی ندارد اطمینان حاصل شود. اگر روسیه این تقاضاهای آمریکا را عملی نکند، دور دوم تحریم‌ها بر این کشور وضع خواهد شد و روابط بین دو کشور را با تنش‌های بیشتر مواجه خواهد ساخت. احتمال دارد که حتی پروازهای شرکت ایرفلوت روسیه به آمریکا نیز قطع شود.
در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. شام و شبتان بخیر.